اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یه نکته‌ای باقی ماند باید متعرض بشویم. بقیه فی المقام امرون و اون این است که برخی ادعا فرموده اند که یه قرینه عامه دیگری داریم به غیر آیات و روایات، که این قرینه عامه دیگر دلالت می کند بر فور. او قرینه کدام است؟ می فرماین نفس توجه خطاب به شخص در سیره عقلا ظهور در این دارد که فوراً اتیان بشود، یعنی بله صیغه افعل دلالت بر طبیعی می کند، ولی وقتی شما به شخصی خطاب می کنید که آب بیار، اگر این برد سال دیگه آب بیاورد، این که پذیرفته نیست. که اگر خطاب متوجه به شخصی بشود، سیره عقلا ظهور در این دارد که این دلالت بر این می کند که این خطاب به شخص باید آنن ما اتیان بشود، فوری باید اتیان بشه. خیلی خوب. یا بر سر دستشویی نشسته است، میخواد خودش رو تطهیر کند، شیش ما دیگه که نمیخواد این آب را، که اینا میشد که قرینه عامه بر این که آنن ما فوراً باید اتیان بشود. بله هر جا قرینه خاصه بر خلافش بود که آنن ما لازم نیست، فهو اون دلالت قرینه خاصه هست که مقدم بر قرینه عامه می شود. اما اگر جایی قرینه عامه فقط بود، یعنی فوراً، و این به دلالت سیره عقلا است. این را هم فرموده اند. آیا این فرمایش، این قرینه عامه تمام است یا نه؟ میگیم بله این قرینه عامه رو ما میپذیریم. کجا؟ در اون مواردی که قضیه شخصیه باشد، یعنی خطاب به شخص معینی میشود و نسبت به او امر صادر میشود. بله این درسته، این دلالت می کند بر چی؟ بر این که امر باید فوراً اتیان بشود. اما در خطابات قانونیه که مفاد آن قضایای حقیقیه هستند، یعنی موضوع مفروض الوجود گرفته می شود و حکم بر روی موضوع مفروض الوجود می رود، که هرگاه موضوع در خارج تحقق پیدا کند این حکم بیاد روش، و این قضایای حقیقیه که انحلال پیدا می کند به عدد اشخاص متفاهم عرفی آن، نه در سیره عقلا و نه در غیر اون، چنین فوریتی وجود ندارد. در خطابات قانونیه که مفادش قضایای حقیقیه هست و قضایای حقیقیه هم انحلالیست، متفاهم عرفیش نه در سیره عقلا و نه در غیر سیره عقلا دلالتی بر فوریت ندارد. لذا ملتزم می شویم که برخی از واجبات فوریتی ندارد، لکن باید به نحوی اتیان بشود که صدق اهمال در حکم شرعی نکند. این فرمایش تمامه که خدمتتون عرض کردیم، احتیاطم هست، مثل قضاء صلوات، قضاء صیام، پرداخت کفاره و امثال ذلک، اینا فوریت ندارد، ولی باید به گونه ای اتیان بشود که صدق اهمال در حکم شرعی هم نکند. اینم مال قرینه عامه ای که ادعا کرده بودند. میرسیم به مطلب آخر آیه آخوند. آیه آخوند یه بیانی دارند تحت عنوان تتمتون، آخر این بحث. در این تتمه چنین می‌فرمایند: بناءً على القول بالفور فهل قضیت الامر الاتیان فوراً ففوراً. میگه خیلی خوب، اگر ما گفتیم امر دلالت میکند بر فور، آن این امر اتیان فوراً ففوراً است، به حیث لو اسا، یعنی اگر فوراً اتیان نکرد و اسیان کرد اتیان فوری را، لوجب علیه الاتیان بهی فوراً ایزاً فی الزمان ثانی، باید دوباره در زمان ثانی فوراً اتیان کند. او لا، آیا دلالت بر فوراً ففوراً می کند یا نمی کند؟ امر می فرماید وجهان مبنیان علا ان مفاد صیغه علا هذا القول هو وحدت المطلوب او تعدده. آیا اینجا مفاد صیغه وحدت مطلوبه؟ یعنی یه مطلوب بیشتر وجود نداشته. اگر یه مطلوب بیشتر وجود نداشته باشد، پس بنابراین با همون فوراً که اتیان نکرده و امتثال نکرده، مطلوب از بین رفته، فوت شده است، بنابراین دیگه دلالت بر ففوراً نمی کند. اما اگر تعدد مطلوب باشد، خیلی خوب، فوراً‌اش فوت شده است، لکن باز هم مطلوب باقی است، بنابراین نوبت میرسد به فوراً. این فرمایش آقای آخوند ظاهراً، بله بفرمایید، این فرمایش ناتمام است. چرا؟ به خاطر اینکه تارتن ما قائل می شویم به فوریت و این فوریت را از آیات استفاده می کنیم، یعنی از قرینه خارجیه مثل آیات. در این صورت اطلاق صیغه افعل که طبیعی فعل است، در هر زمانی که طبیعی تحقق پیدا کند، این مصداق مطلوبه و وجوب مسارعه با این که طبیعی مطلوب باشد تنافی ندارد، چون صیغه افعل دلالت بر مطلوب بودن طبیعی فعل می کند، و قرینه خارجیه مثلا آیات دلالت بر چه می کند؟ فوریت. حالا فوریت اگر فوت بشود، خود صیغه دلالت می کند که طبیعی فعل باز هم چیست؟ مطلوب است. خب این بیان بله این صحیح هست، لیکن ظاهر فرمایش آقای آخون این نیست. نمیگد فوریت از قرینه خارجی استفاده بشود و دلالت صیغه بر طبیعی باقی باشد، میگه دلالت صیغه بر فوریت است. یعنی ما فوریت را از خود صیغه داریم استفاده میکنیم، از خود امر، نه از قرینه خارجیه. لذا اگر فرمایش آقای آخوند را بپذیریم که حالا در فرضی که چنانچه برخی گفتند یا احتمال دادند که صیغه افعل دلالت می کند بر فعلی، اگر فعل مقید به قیدی باشد، چه قید داخلی باشد، داخلی به این معنا که قید استفاده بشود از صیغه، یا قید خارجی باشد، یعنی از خارج صیغه قید استفاده بشود، در این صورت، در صورتی که مناسبت داشته باشد، صیغه دلالت بر تعدد مطلوب می کند. یعنی اصل طبیعی می شود، اصل طبیعی فعل می شود یک مطلوب و این مقید می شود مطلوب دیگری، که اگر مقید را اتیان بکند هر دو مطلوب را به دست آورده است. مثلا صلات فریضه، و صلات فریضه فی اول الوقت، یا صلات فریضه فی المسجد. خب اگر صلات در اول وقت یا در مسجد رو بیاورد، هر دو مطلوب چه شده است؟ حاصل شده است. اما اگر مقید رو ترک کند، طلب بر روی طبیعت باقی است. اول وقت نمازشو نیارد یا در مسجد اتیان نکند، بازم باید نمازش رو چه کند؟ اتیان بکند و طلب بر روی طبیعی باقی است. این بیان می شود مانند قول کسانی که گفته اند قضا تابع اداست. یعنی چی قضا تابع اداست؟ یعنی اینا میگن صلات خیر موضوع من شاء استقل و من شاء استکثر. درست شد؟ خب حالا میگن این صلات رفته است روی یه قیدی، و اون قید چیست؟ اتیان به صلات در وقت است. قیدی درش اخذ شده، اتیان به صلات در وقت. وقتی که این قید در نماز اخذ شده است، حالا اگر کسی نمازش رو در وقت خواند، هر دو مطلوب را، یعنی هم صلات را و هم وقت را، احراز کرده است. اما اگر صلات فوت شد از او در وقت، خیلی خوب، قید وقت فوت شده است، لکن طبیعی صلات بر مطلوبیتش باقی است، لذا در خارج از وقت باید نمازش رو چه کند؟ قضا کند. این کلام آیونیست که میگویند ادا تابع قضا تابع اداست، قضا تابع اداست یعنی این. خب اگر این باشد میشد تعدد مطلوب، یعنی یه صلات در وقت داریم که این مطلوبین صلات و وقت. حالا اگر وقت فوت شد مطلوب دیگر که طبیعی صلات است باقی است، این میشد تبعیت قضا برای ادا و این میشود تعدد مطلوب. اگر قصه تعدد مطلوب باشد، این تعدد مطلوب دلالت بر چه دارد آقا؟ دلالت بر سعه دارد، نه دلالت بر فوری که آقای آخوند می فرمایند. این تعدد مطلوب دلالت بر فوراً ففوراً ندارد، این تعدد مطلوب دلالت بر سعه دارد. یعنی نماز در وقت خوندی احسنت، هم مطلوبیت صلات هم مطلوبیت وقت را درک کرده ای. صلات را اگر در وقت نخواندی مطلوبیت وقت از تو چه شده؟ فوت شده، ولی مطلوبیت صلات باقی است. نماز را می توانی خارج از وقت چه کنی؟ قضا کنی و مطلوبیت صلات را به دست بیاوری. خب اینجا دیگه مطلوبیت صلات دوم دیگه وقت ندارد، دیگه موسعه. تا قبل از این که از این دنیا بری بخوانی چه میشد؟ کفایت میکند. خب میشه موسع. اگه تعدد مطلوب شد آقای آخوند چجوری فوراً ففوراً می شود؟ اگر تعدد مطلوب شد میشه چی؟ میشه سعه در وقت. توجه کردی؟ نه، این تعدد مطلوب اگر باشد دلالت می کند که واجب شما واجب موسع خواهد بود و اصل طبیعی مطلوبیت دارد. پس لذا عرض کردیم این فرمایش آقای آخوند که فوراً ففوراً را دارد رو تعدد مطلوب میارد، میگه بله اگر صیغه دلالت داشته باشد بر فور، آیا دلالت بر فوراً ففوراً می کند یا نه؟ میگه این دلالت بر فوراً ففوراً مبتنی بر این است ما بگوییم وحدت مطلوب است یا تعدد مطلوب. اگر وحدت مطلوب است فقط دلالتش بر چیست؟ فور. اما اگر تعدد مطلوب است دلالتش می شود بر فوراً ففوراً. در حالی که روی این که تعدد مطلوب باشد دلالت به فوراً ففوراً نمی کند، دلالت بر چه می کند؟ بر تراخی، بر وسعت. یعنی شما می توانید تا قبل مردن اگر فعل را انجام دادی کفایت خواهد بود. علاوه بر این هیئت افعال دلالت می کند بر انشاء طلب و ظاهر این انشاء این است که شارع یک وجوبی را انشاء کرده است که این وجوب مقید است و یک وجوب و یک انشاء است. اگر این یک وجوب و این یک انشاء اتیان نشود دیگر قابل امتثال نیست. یعنی صلات فجر، فریضه فجر که بر عهده شماست، یه وجوبه. خب این یه دونه وجوب را اگر شما امتثال کردید، نماز صبحتون رو در وقتش خوندید، خیلی خوب، تکلیف شما ساقط است بل چی؟ بل امتثال. و اگر لا سمح الله چه تکلیف امتثال نشد در وقت، بازم تکلیف ساقط است، لکن تکلیف ساقط است بل اسیان، بل فوت. و لذا دیگه از این امر به صلات در وقت استفاده قضا نمی شود. به این خاطر است که عرض کردیم که قضا به امر جدید است، نه به امری که صلات فریضه رو می گیرد. اون که اتیان نک خوابش برده است، بنابراین وقتی خوابش برده است اگرچه اسیان نکرده است، لکن صلات از او چه شده است؟ فوت شده است. وقتی صلات از او فوت شده باشد، دیگه از امر به صلات در وقت قضا در نمیاد، تمام شد، تکلیف ساقط شد بالفوت. حالا که تکلیف ساقط شد، قضا به امر جدید است. امر جدید چیست؟ امر جدید این است: اقضه ما فات کما فات. این امر به قضا موجب اتیان به قضاست. خب که به ما دستور میدهد قضا را بله چه کنید؟ اتیان کنید. بنابراین اگر قائل شدیم که دلالت امر بر فور است، یا برای متعلق تکلیف قید ثابت شد که شارع مقید رو میخواهد، مثل نماز در وقت، خب نماز قید دارد، صیام قید دارد، صیام چیه؟ شهر رمضان. شما نمیتونید زودتر اتیان کنید، نمیتوانید بعد ما رمضان اتیان کنید، قید وقت رمضان رو دارد. صلات قید وقت دارد، صلات فریضه. هاکذا حج خانه خدا چه دارد آقا؟ وقت دارد. در موسم حج باید اتیان بشود، توجه فرمودی؟ بنابراین اینا تکالیفی است که این تکالیف متعلق به قید شده است، قید خورده. در این صورت دلالت نمی کند بر این که اگر شما فعل را با قید اتیان نکردید، ذات طبیعی بازم مطلوب باشد، چنین دلالتی ندارد. بنابراین دلالت نبر، یعنی وقتی میگیم دلالتی ندارد، یعنی نه دلالت بر مطلوبیت دارد، نه دلالت بر چی؟ عدم مطلوبیت. یعنی بعد از این که وقت منقضی شد، دیگه هیچ دلالتی نسبت به این دلیل صلات فریضه برای نماز وجود ندارد. یعنی دلالتش خنثاست، نه دلالت می کند بر مطلوبیت نماز خارج از وقت، و نه دلالت می کند بر چه بفرمایید؟ عدم مطلوبیت آن. اما وجوبی که بر طبیعی رفته است، خب این وجوبم که بر طبیعی رفته چنین بله بفرمایید امری نیست. اگر بر مطلق طبیعی رفته بود امر و صیغه دلالت بر مطلق طبیعی میکرد اینجور نبود. شما هر وقت طبیعی رو میوردید کفایت بود، اما وقتی که صیغه امر رفته است بر روی مقید یعنی طبیعی که قید خورده به وقت، نه دیگه، فقط دلالت بر همون مقید دارد و بر خارج از مقید دلالتی وجود ندارد. خیلی خوب، بنابراین حالا اگر ما شک کردیم، ببینید ما میگیم دلیل صلات فریضه فجر فقط میگه تو وقت بیار، خارج وقت را هیچ دلالتی ندارد. او خارج وقت به دلیل قضا ثابت میشد، اقض ما فات کما فات. اگر ما دلیل اقض ما فات کما فات را نداشتیم فقط فریضه وقت بود، تو وقت اتیان کردی فهو، اتیان نکردی اسیان کرده ای، خلاص دیگه قابل هیچ گونه تدارکی نیست اگر دلیل قضا رو نداشتی. خیلی خوب، حالا پس ما میگوییم هیچ گونه دلالتی بر اتیان به طبیعی خارج از وقت ندارد. حالا اگر کسی پاشو زد رو زمین گفت آقا ما شک داریم آیا دلالت بر طبیعی خارج از وقت می کند یا دلالت بر طبیعی خارج از وقت نمی کند، خب اینجا نوبت می رسد به جریان اصل عملی. و اصل عملی در مقام چیست؟ اصل عملی در مقام استصحاب عدم جعل است. استصحاب عدم جعل چرا؟ به خاطر این که امر مقید بود به صلات در وقت، صلات در وقت اسیان شده است و وقت منقضی شده است. ما شک میکنیم آیا طبیعی صلات خارج از وقت امر دارد یا امری ندارد. استصحاب میکنیم چرا؟ عدم جعل طبیعی، عدم جعل امر نسبت به طبیعی صلات را، که طبیعی صلات یه وقتی امر نداشت. خیلی خوب، چون امر رو صلات مقید به وقت رفته بود، حالا شک میکنین صلات مقید به وقت که چه شد، از بین رفت و فوت شد، آیا امری آمده است روی طبیعی صلات یا نه؟ استصحاب می کنیم عدم جعل امری را که رفته باشد بر روی طبیعی صلات. این را فرموده اند بناءً بر چی؟ بناءً بر جریان استصحاب در شبهات حکمیه. درست شد؟ خب یعنی چی؟ یعنی اگر یه دونه مطلوب بوده باشد، صلات فی الوقت، خب این چه شده است؟ این اسیان شده یا فوت شده است، صلات فی الوقت. اما اگر دو تا مطلوب باشد، یکی صلات در وقت، یکی طبیعی صلات خارج از وقت. دو تا مطلوب اگر باشد خیلی خوب، می توانید خارج از وقتم نمازتون رو بخوانید، چون دو مطلوب فوت شده، یه مطلوب اول فوت شده است لکن مطلوب دوم باقی است. میگیم آقا مطلوب دوم جل نداشت، مطلوب نبود. چرا؟ چون صلات رفته بود رو صلات در وقت، صله صلات در وقت رو گفته بود و جعلی برای طبیعی صلات نبود. حالا که صلات در وقت فوت شد شک میکنیم آیا طبیعی صلات جعل پیدا کرده است یا نه، استصحاب عدم جعل جاری میشود. این رو گفتند، توجه فرمودید که اگر نوبت برسد به اصل عملی جای جریان استصحاب عدم جعل است، لکن ظاهرن جای استصحاب بله عدم جعل نیست، اینجا جای جریان استصحاب کلی قسم ثالث است. کلی قسم ثالث یادتون است؟ مثال برای ما می زدن وقت که بچه بودیم، می گفتن که کلی قسم ثالث این است که شما پشت دیوار چه دارید؟ قطعا یه حیوانی داشته اید، لکن این حیوان عمرش دو روز بوده است، پشه‌ای بوده است با عمر دو روز. حالا اون دو روز منقضی شده است، دو روز که منقضی شده پس اون پشه‌ای که یقینا حیوانی که موجود بوده است او دیگه نیست، لکن شما احتمال میدهید با از بین رفتن پشه یه فیل پشت دیوار آمده باشد و بنابراین الان پشت دیوار فیل، پشت دیوار الان حیوانی وجود دارد. چرا؟ چون آنی که پشه از دنیا رفت فیل آمده پشت دیوار. پس می توانیم استصحاب چه بکنیم؟ کلی حیوان پشت دیوار را. در استصحاب کلی قسم ثالث ما یه متیقن داریم، متیقنمون اون فرد از حیوان دو روزه بود، این متیقن قطعا از بین چی رفته است. یه مشکوک داریم، مشکوکمون چیست؟ مشکوکمون اون بفرمایید که حیوانی است با عمر طولانی که حادث شده باشد، حدوث اون حیوان با عمر طولانی از اول چیه؟ مشکوک است. ما نمیدونیم این آیا فیل آمده است پشت دیوار یا نیامده از پشت دیوار. بنابراین آنچه که متیقن بود قطعا مرتفع شده است، آنچه که چه بفرمایید، آنچه که قضیه مشکوک است اصلا محل تردیده که به وجود آمده است یا نه، لذا استصحاب در کلی قسم ثالث جاری نمی شود. و ما نحنفی هم همین است، اون امری که بود امر به صلات مقید در وقت بود، اون امر خارج از وقت دیگه قطعاً چی؟ قطعاً وجود ندارد، چون این که دیگه صلات در وقت نیست، شما رسیدی به خارج از وقت. شک داریم آیا امری برای طبیعی صلات، مطلق صلات ایجاد شده است یا نه؟ خب اصلاً تو دومی قضیه مشکوکه شک در حدوثش داریم، اصل این است که حادث نشده است. بنابراین اگر اینجا استصحاب جاری بشود که می شود، این استصحاب، استصحاب عدم جعل نیست، استصحاب کلی قسم ثالث است و در استصحاب کلی قسم ثالث هم جاری نمی شود. یعنی ما دلیلی برای چه نداریم؟ دلیلی برای بفرمایید این که چرا اتیان کنید صلات رو خارج از وقت اتیان کنیم وجود ندارد. تعدد مطلوبی که آقای آخون می فرمایند تحقق خارجی ندارد.
میشه تو که یه امر کلی به صلات شده، بعد اون صلات رو یه امر دومی هم مده مقیده به وقتش کرد، حالا اون دومی رو ما انجام ندادیم، اما اون
هم نداریم. این رو این که خب همون تعدد مطلوبی
همه صلاتی ما داریم، اما مقیده به این نیست.
اونی که شارع از ما مطالبه می کند صلات در وقت. شما صلات در وقت را اتیان کردید، فهو تکلیف صاحب. لا سمح الله اگر کسی عمدن اتیان نکرد میشه عاصی، یا خوابش برد صلات از او فوت شده است، دیگه دلیل اقم الصلاه فی الوقت تموم شد، دیگه هیچ کاریش نمیتوند بکند. دقت کردی؟ دیگه اتیان به طبیعی ما نداریم، فوت شد. بله شارع ارفاقا و ترحما بر اون کسانی که صلاتشون فوت شده است آمده و امر چرا گذاشته؟ قضا، که این قضا به امر جدیدن است، اقزمافات. اگر ما این اقزمافات رو نداشتیم میگفتیم تمام. اقزمافات میگه خارج از وقت قضا کن، و الا اگر اقزمافات رو نداشتیم نه دلالتی نداشت و تعدد مطلوبی نیست. لا یقال، اگر فرض کنیم دلالت صیغه بر فور باشد، مدلولش طلب فعل است در اول ازمنه امکان و مقتضا تقیید متعلق به عدم تعلق طلب به ذات فعل، یعنی طلب تعلق گرفته است به چی؟ به صلات در وقت، و طلب تعلق نگرفته است به ذات طبیعی صلات، به ذات فعل. بنابراین اصلا خود دلیل لفظی میگه صلات تعلق به بفرمایید طبیعی نگرفته است، به مقید چه گرفته است؟ طلب تعلق گرفته است، نه به ذات فعل. بنابراین با خود دلیل لفظی مطلب تمام میشد، ما نوبت به اصل عملی نمیرسد. میگیم لا یقال این مطلب را، چرا؟ به خاطر اینکه مدلول صیغه تعلق گرفته است به طلبی که انشا شده است. طلب رو چی رفته است؟ رو فعلی که مقید است، و این تقیید ثابت است حتی ثبوتن. خیلی خوب، نه عدم انشاء طلب آخر برای ذات فعل. طلب رفته رو فعل مقید، یعنی صلات مقید به وقت. طلب نرفته است چی؟ روی این عدم انشاء ذات فعل، که ذات فعل مطلوبیت ندارد، و این تقیید که طلب روی فعل مقیده به وقت رفته تقیید مفهوم ندارد. پس لازم وقتی که شما شک کنید در انشاء طلب آخر آیا یه طلب دیگری وجود دارد که به ذات عمل، ذات طبیعی تعلق گرفته باشد یا نه، خب این میشه شک. دلیل لفظی بر نفیش وجود ندارد. وقتی دلیل لفظی بر نفیش وجود نداشته باشد، اون وقت ما رجوع می کنیم به اصل عملی در مقام، که البته اصل عملی را هم گفتیم استصحابیست که کلی قسم ثالث که جاری نمی شود. و بعید نیست این مطلبی که گفتیم مراد آقای آخوند باشد از این بیانشون، که می فرماین لما کان، عبارت آخونده، لما کان لها دلالتن علا نحو المطلوب من وحدتهی او تعددهی. شاید مراد آقای آخوند این باشد که دلیل لفظی وجود ندارد و نوبت می رسد به اصل عملی، که اصل عملی را هم خدمت شما گفتیم. هازا تمام الکلام در فصل دوم بحث در اوامری که آقای آخوند در کفایه منعقد کردن. میرسیم به فصل ثالث. فصل ثالث شروعش با بحث مهم اجزاست. انشالله اجزا را به اذن الله فردا شروع می کنیم. و صلی الله علی محمد و آله.